وطن من، آینه روشن من، ایران من، وطن من، آینه روشن من.
ساعت 20:30 8:30 شب و در ادامه دعوت میکنم پنجره مستندی که تقدیمتون میشه با مدت 20 دقیقه بشنوید، بعد از اون هم شمیم احکام، کلام ناب و رأس ساعت 21 آخرین اخبار معارفی ایران تقدیمتون خواهد شد.
سلام، خدا قوت، خوشحالم که با اتون ارتباطم. اسم داوده.
کلتو
که اینجوری کنده؟ بعد من وقتی که با زندان شدم با یه تیپ کاملا پسرانه مای کوتاه و شلوار شیشی با اینا، خاطر تیپم مورد بازخواست این زندانبانا قرار گرفتم و اسمم خانم سلیمانی برام گذاشته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم، گلنار سلیمانی هستم، حافظ کل قرآن کریم و دانش آموخته جامعه الزهرای قم از استان اصفهان.
و تا زمانی که زندان بودم این اسم رو موند.
همه بیاین تو بند.
حدود 25 ساله که در حوزه زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب پذیر و زنان در معرض آسیب به صورت تجربه فعالیت دارم. تجربه‌ام به عنوان یک کار تبلیغی در حقیقت از زمانی شروع شد که هفت واحد درسیم رو من پاس کردم و از این نترسیدم که من حالا هفت واحد پاس کردم ممکنه به مشکل بخورم بشینم تا دکترای فلان در حقیقت گرایش رو بگیرم.
اون اگر بگذاریم بار اولا نبود که میورم زندان، بار سوم بود و هر سه بار به جرم سرقت و مواد و این چیزا بوده این مرام بسنم میشه.
البته با توجه به این که من حفظ کل قرآن هم کرده بودم، محتوای آموزشی و تبلیغیمو بردم رو بحث روخانی روانخانی قرآن.
خیلی سختم بود، خمار بودم، نقل نایتتون خوردن نداشتم، خیلی دارم شهر رو شروع بودم بودم بخاطر دعوایی که تو زندان میکردم، میفرستدانم انفرادی و از دست نمرو کتک میخوردم.
از طرفی خیلی وارد زندان زنان شدم.
خب ما با توجه به این که طیف این خانم هایی که میان متفاوت هست و به خصوص خانم هایی که با آسیب های اجتماعی درگیر بودن، نیاز دونستیم که یک سری کارهای فرهنگی توی مرکزمون انجام بگیره و با توجه به این که یکی از اعضای ما طلبه هستن، سرکار خان سلیمانی، این بخش فرهنگی رو به ایشون سپردیم
و احساس کردم اولین چیزی که در بحث کار آموزشی باید پیگیر باشم آموزش روحانی و روانخانی قرآن و احکام.
خلاص روزه خیلی سختی رو زندم، میدونستم که حالا باید تو زندان باشم چون در موقع پرش شاکی داشتم.
روحانی و روانخانی قرآن به این دلیل که اگر که زندانی ها آموزش های قرآنی رو میگرفتن و بعد به حفظ قرآن مشغول می شدن تخفیف مجازات می گرفتن، این ادبار اونا بود برای آموزش قرآن و یادگیری.
همچنان مرفتاری برداشتم و خیلی سخت من تو یه اتاق نگه داشتم تا اینکه در واقع چند ماه من ممنون ملاقات تلفن بودم توی دفتر، در واقع هفته یه بار هیئتم تعهد می گرفتن ولی خب فایده نداشت. هر روز ماما با خطکش اندازه میگرفتن که بلند بشه، من خودم یه هم کوتاه میکردم چون با تیم زن آشنایی نداشتم، دوست نداشتم.
و بعد متوجه شدم که اگر من بتونم تلفیقی از علم و هنر، هنر داستان نویسی، شعرگویی، تصویرگری به اضافه تلفیق کردن این محتوا با اون چه که مخاطبم که همون زندانیا بودن، یعنی در حقیقت مطالب آشنای روزمره زندگیشون، میتونم کارمو بهتر پیش ببرم. برای همین یه ایده آموزشی ابدا کردم و با همون ایده شروع کردم به آموزش روحانی روانخانی قرآن.
تمام بودن آگاهی دادگاه این چیزا بحال بعد برگشت هم بودم تو بوشم میخونم دیگه آزاد نمیشی و ما یک کار میخوانیم تو زندان بپوسی و از بس که در موقع من گن زده بودم به شهر رو دوبارم نگم بگذاشتم افخار میگردم ولی ترس دادم نکنه زندان بمونم، نکنه آزاد نشم، نکنه خانم نبینم، که تو اصلا خیلی زده بودن منش ملاقاتی نداشتم. تمام رفیقام تو زندان آدم های شر و شوری بودن و به تیپ بران میخوردیم.
جرمای متفاوتی داشتن از سرقت های مثلا جزئی خونگی تا خرید و فروش عمده مواد مخدر، قتل ها، حالا باند هایی که با هم دیگه فعالیت داشتن در زمینه های مختلف. و نکته جالبی این بود که کسایی که در حقیقت خلاف های سنگین تری انجام می دادن نسبت به آموزش ها میل کمتری داشتن. شاید از نکات جالب دیگه ای که من می تونم بگم تو زندان این بود که اکثرا اهل نماز و دینداری نبودن، اکثرا حتی وضو گرفتن هم بلد نبودن.
اون سالا خیلی سخت میگذشت. من تو من نوجوانا بودم، بعد یه روز گفتن که ما الان قرآن داره میاد که آموزش قرآن بده و من خیلی بدم میاد، گفتم که بابا من چه قرآن من نمیام. بعد یه امتیاز گشودن که اگه کلاس رفتی 5-6 دقیقه میتونی تلفن داشته باشی، مثلا تلفن عادی 2-3 دقیقه بود. من بار اولم فقط به خاطر اون تایم تلفنی که من میدادن رفتم کلاس. و همون روز سرخان خسروانی معلم قرآنم گفت بابا داوودم اومد و دیگه از اونجا اسم داوود موند.
و بعد از اینکه آموزش ها رو من به اونا دادم و همچنین روانشناس و مشاور داشت خود مجموعه زندان ها، ولی خب شاید که فعالیتشون به دلیل مشغله زیاد تو بحث کارهای فرهنگی و آموزشی کمتر بود، کمکی که به این مجموعه زندان در حقیقت من کردم این بود که از سخنرانان، از مداحان، از مشاورین و روانشناسا و کسایی که فعالیت‌های در این حوزه ها داشتن دعوت می‌کردن برای سخنرانی می‌مدن و همین امر باعث شد که در حقیقت یه حالت تنبه و بیداری در زندانیا به وجود بیاد.
من خیلی وقته که دیگه گریه نکردم، خیلی وقته. زمانی که 10 سال پیش برای کار تحقیقی اولین بار وارد زندان زنان شدم، شوکه شدم. یعنی به عنوان یک زن خورد شدم، داغون شدم. یعنی اصلا باورم نمیشد که من سالیان سال راه خونه دانشگاه رو طی کردم و الان زنانی دارن اینجا زندگی میکنن که من اصلا هیچ آگاهی از شرایط اینها نداشتم. مصاحبه بعد انجام میدادم، بعضی وقتا مصاحبه هامو چون نمیتونستم اعتماد کنم به کسی بدم برای من روی کاغذ بیاره، دخترم دانشجوی پزشکی بود، از اون کمک میگرفتم. بعد وقت دخترم میگفت مامان تو داری گریه میکنی یا این مددجو یا این خانومه. خیلی کنار اینا گریه کردم.
من واقعا میخوام ترک کنم.
حتما
به
خدا همه شکستتو میگیریم.
چیه
دارم؟ خب شما با این سن و سالتون اینجا چه کار میکنی؟
چون که بچه هایی ردی هن شبا خوب مسواک نمیزنن. چکرم
چون نمیدونم چه اتفاقی افتاد که ما جذب هم شدیم. من میفهمم منو بیشتر از بقیه دوست داره یا تو نزدیکی ما پیدا کردیم و اصلا سوال میپرسیدیم اینو خیلی دوست داشتم. خلاصه روز سوم چهارم دیدم در دفتر نشستن، مامور زندان خندید گفت در واقع دنیا داره خوب میشه و اون خامسون روز نه وقت ناراحت شدم، نه به خاطر حال تایم تلفنم که دیگه اومده بود و من جذب شدم بهش عادت کردم، همش دوست داشتم. بعد نه بعدو بعد که بود من باش قهر کردم رفتم سر کلاس البته لج کردم. بعد یادم دوستم اومد دنبالم میخوام سلیمانی میگه که تا داوود نیاد کلاس آقا ما کلاسشون نمیکنیم.
از جمله فراگیرایی که من داشتم دختری بود که ایشون هم در حال حاضر نه تنها مواد رو ترک کرده بلکه راننده سرویس مدارسه و آرایشگاه داره. تو این زمانی که ما زندان زنان فعالیت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که اینها بعد از خروج از زندان هم نیاز به یه سری حمایت هایی دارن، چون اگر قرار بود خلاف نکنن باید یه کاری داشته باشن که بتونن کسب درآمد کنن. یکی از کارهای مفیدی که من تونستم انجام بدم این که خانمایی که اون شرایط رو داشتن که قوه قضایی در نظر می گرفت روزها برن کار، مثلا مجموعه‌ای که خیاطی بود، کارهای کپی، کارهایی که هنرهای دستی، و بعد از ظهرها به جای اینکه برن زندان برگردن پیش خانواده هاشون که بچه هاشون هم از اون مشکلاتی که در اثر نبودن مادرشون براشون حاصل می شد رهایی پیدا کنن.
راستش اولین بار بود که یکی من آدم حساب کرده بود و چشام برق زد و بعدم بالا تو نماسونه کنارش نشستمش گفتم میشه هر روز بیای، گفت اگه قرآن خوب بخونی و اینا امتحان آزاد گفتم بلد بودی میام، مثلا گفت چشم ورزش قرآن یاد بگیر. یه مام خندی موزیم که این چرا هرچی میگم قبول میکنه، کل زوف یاد من خیلی گلانیزش داشت. خیلی گذشت و من هر دفعه سر کلاس بودم به حرفش گوش میدادم، یه حالت آرامشی بود برام، نامی داد این که مثلا قرار آزاد نشم. خب یه حالت مونس و رفیق تو زندان پیدا کرده بودم که در واقع خانم سلیمانی بود و کتاب قرآن.
مسئله ای که هست، پیشنهاداتی که ارائه میشه برای حمایت از این خانواده ها وقتی که وارد سیستم و پروسه یه اداری میشه دوچار مشکل میشه، یعنی باید یه سری بروکراسی های اداری رو طی کنه تا به نتیجه برسه. قاعدتا تو این مرحله ما مجبور بودیم که از افراد خیر کمک بگیریم، به جز ادارات، حالا بعضا در بحث اشتغال زایی مثلا کارای هنرهای دستی یا خیاطی توسط خیرین کمک میشد که اونا وارد کارگاه های اونا میشدن با توجه به شرایطی که ازشون اطلاع داشتن و یا کار در خانه مثلا کمک میکردن، ولی یه سری از مسائل بود که قاعدتاً حمایت مسئولین و ادارات رو لازم داشت، مثل اینکه بعضی از این خانواده ها وقتی که مادر خونه یا اصلا سرپرست خونه یا اون شخصی که زندان بود محلی برای سکونت نداشت، تو این مسیر ما ترک دادیم این بود که اینا ساماندهی بشن. بخوام دکتر برومن و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی.
من رئیس هیئت مدیره خیریه سامانسرای بانوان خورشید اصفهان هستم. با توجه به اینکه توی سالهای اخیر میدونین که وسعت آسیب‌های اجتماعی به خصوص در رابطه با زنان افزایش پیدا کرده، اینجور احساس شد که لازمه که یه مرکزی برای اسکان 24 ساعته زنان آسیب دیده یا زنانی که در معرض خطر هستن ایجاد بشه. برای همین این خیریه با مجوز استانداری سال 96 این مجوز رو گرفت برای یه تأسیس و تقریبا از اردیبهشت سال 99 شروع کرد به پذیرش مدرجون.
میخوایی
شمارتون بدی؟
خب فردا از خط خودم بده زنگ بزنم شمارم بیاد.
یه مجموعه با نام سامانسرای خورشید که یک گرمخانه محسوب میشه برای زنان کارتون خواب تعریف کردیم، چون یکی از معضلات این بود که اینا در سطح شهر پراکنده بودن و قاعدتا برای افراد سالم هم درد سر آفرین. ترجیح دادیم که این افراد رو توی مجموعه جمع کنیم که از اون آسیب ها هم خودشون به دور باشن و همین که دیگرون رو کمتر آسیب بزنن. در فرایند این حرکت باز دوباره رسیدیم به این مسئله که باید آموزش هایی توسط افراد مذهبی در مناطق جرمخیز داده بشه تا این بار جرمخیزی بیاد پایین، و برای این کار یک سری از اساتید و باز دوباره کسانی که حالا تخصصهای خاص داشتن رو انتخاب کردیم و دعوت کردیم در مجموعه هایی که تعریف شده بود شروع کنن به آموزش به خانواده ها و به فرزندانشون که نونهالان، کودکان و جوانان و جوانان بودن تا این آسیب پذیری کاهش پیدا کنه.
من شبه نشستم قرآن میخوندم، نامه برای خودم مینوشتم و دیگه در واقع شروع کردم که نماز بخونم. صرف همیدم دفتر زندانبانان چقدر عوض شده، چقدر دوستم دارن دیگه. تو اتاق شدم نمونه، یه روز میگفتن که بیا به عنوان کمک تو زندان کار کن. هر روز خانم سلیمانی با من حرف میزد، قرآن با منشو بخون، راه درست رو برو، نماز بخون. از این کار بود من گوش میکردم، خواستم ببینم که یه بار حالا اگه این راهو برم چی میشه، چه اتفاقی میفته. بوده یک سالی گذشت و مدتگاه زندان گفتش که ممکنه که حبست از 8 سال به بالا باشه. خیلی گریه کردم و اومدم پیش خانم سلیمانی، گفت خب دعا کن خدا فرج میکنه. امید نشدم، دعا کردم، قرآن خوندم، نماز خوندم.
اول اینکه هر کسی باید قدم رو برداره، همونطور که من قدم رو برداشتم و شروع کردم به آموزش قرآن. تو این مرحله نه تنها من آموزش دادم، بلکه به اذن خدا یه ایده‌ای هم به ذهنم اومد که آموزش آسون تر بشه و کتابی هم چاپ شد با نام رنگی با رنگین کمون، قرآن آسون بخون، که به عنوان ایده برتر محصولات قرآنی شناخته شد از طریق مؤسسه اشرا. دومین مرحله این بود که آسیب ها رو من نه تنها شناسایی کردم از طریق زندان، بلکه دنبال راه کار شدم برای اینکه اون آسیب ها کم بشه. یعنی فقط هدفم رو نگذاشتم رو اینکه فقط برم تدریس کنم و برگردم.
خلاصه یه گذارم اتوان گرفت بدونی که از قبل بهم بگی آمد همون چیزی که گفته بود و حفظ کرده بودم.
جذب مخاطبم از طریق هدایایی بود که بهشون میدادم و راهنمایی‌هایی که بهشون میکردم.
بعدش هم حتی یه قرآن با امضای خودش مهمت جایزه داد و همه تشویقم کردن.
آموزش قرآن و احکام و مسائل دینی تنها کافی نبود. اونا باید با مشکلات، بیماری‌ها و معضلاتی که این نوع رفتارها داشت آشنا میشدن. پس دعوت سخنران و افراد متخصص در حیطه‌های مختلف به زندان در تربیت اونا اثرگذار بود.
من بعد از اون یه نامه نوشتم برای خدا، من راهمو تغییر دادم تو نجاتم بده، من کادوی روز تولدم از تو میخوام. اونا تمام زندان فهمیده بودن که من تغییر کردم، عوض شدم، هر کلاس خام شدم اونا شلوغ‌تر میشد.
سر کلاس ما اگر بچه‌ها نمی اومدن سر کلاس، یه تکلیفی انجام نمیدادن، ما تشویقی از همه گفتیم کلاس برنامه‌اش اجرا نمیشه مگر اینکه خانم فلانی بیاد. یعنی تو دارای ارزشی حضورت کلاس. مثلا همون خانمی که میگم لیدر مواد مخدر بود، دو قلو داشت، من برای دو قلوهاش هدیه میخریدم. این اون رعفت و رحمت رو برانگیخته میکرد تو قلبش، متمایل میشد که بیاد بشینه به صحبتهای ما گوش بده.
روز تعرضم شد، از کار اومدم و دیگه شروع کردم نماز خوندن، داشتم نماز میخوندم، در حال نماز خوندن بودم در موقع که تو بلند گفتن داوود آزاد. بودم شاید اشتباه شنیدم، یه بودم همه با دف و کل و جیغ و این اومدن تو بند گفتن که موجود و موجود آزادی. اون روز باز مثلا یه حالت اوله کار بود که من خدا رو لمس کردم و روز تولد دارم. این که باورم شد که خدا اینقدر حواسش به منه، اصلا باورم نمیشد توی سجده گریه کردم.
بله، من سه تا فرزند دارم که فرزند بزرگم مدیر صادرات تهران، دختر بزرگم، پسرم که در حقیقت فرزند وسطیم میشه، ایشون مهندس هستن و مسئول فنی شرکت پارسیان بسته به بانک پارسیان، و دختر کوچیکم که ایشون هم همزمان حوزه و دانشگاه میخونن که الان ارشد تجارت الکترونیک دارن، ایشون هم باز در بخش بازرگانی صادرات هستن چون مسلط به زبان عربی و انگلیسی هستن.
جالب بود که بیشتر شاکرام رضایت داده بودم، افورده بودم و دیگه اون روز آزاد شدم، رها شدم از همه چیز و لحظه آزادیم موقع خمسالمانه نیدم، ولی قرآنش رو بوس کردم، تنها چیزی بود که با خودم از زندان آوردم بیرون و هنوز بالا سر تختمه و خیلی زشت دارم. بعد پیغام دارم خمسالمانی گفتم که برای پیدا کن.
من همسری که ندارم تقریبا 25 سال پیش که گفتم وارد حیطه زنان سرپرست خانوار شدم و به صورت تجربی، شاید این که خودم همسری نداشتم باعث شد که در داشنا بشم و به قول معروف بتونم تو این حیطه ها خیلی مسلط کار کنم، چون خودم مشکلات و معضلات رو دیده بودم، تجربه کرده بودم. پس الان که با این خانوم سرپرست خانوار یا در معرض آسیب یا آسیب پذیر روبرو می شدم، کاملا میتونستم احساسش رو درک کنم و نیازش رو متوجه بشم.
بعد اون خانوم مهربون دوست داشتنی منو بیرون زندان پیدا کرد و هنوز با هم در ارتباطیم، هنوز دوستش دارم، ازش انرژی میگیرم، همه چی تغییر کرد و رفتم سر کار و کنار خانواده‌ام. هر روز به روز دارم بهتر میشم، فقط و فقط وجود همون قرآن و نماز و خمسالمانی باعث شد که من اینقدر تغییر کنم.
من اینطوری نگاه کردم به قضیه که تونستم حلاجی کنم و دوام بیارم. فرض رو بر این گذاشتم که من یه فیلم دارم بازی میکنم و متاسفانه یا خوشبختانه تمام نقشای سخت رو دادن به من. کارگردان کسی دیگه است، قرار پایان فیلمم به من اجرت هنریم رو بده، پس بهتر من فیلمو خیلی خوب بازی کنم. اگر میخواستم نگاه معمولی افراد رو داشته باشم قطعا خیلی زود میبریدم.
و واقعا از خودم ممنونم و سپاسگزارم. از همینجا میگم که خانم سلیمانی خیلی گلی و من خیلی دوست دارم و یک کوچیک شما دا بود.
جلوه از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع سخن احکام متشابه است یا الاشباح و النظائر. موضوعات احکام، مصادیق احکام، اصطلاحات فقهی و احکام شرعی که شباهت‌هایی با هم داره و اجمالاً تفاوت‌هایی و شناخت اون موارد تشابه به انسان کمک می‌کنه که بهتر بشناسد و در عمل به خطا نرود. پیشتر اشاره شد که پایه و اساس عمل به احکام دینی معرفت است. یه وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد فرمودن یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیه الى معرفه. فرمودن هیچ کاری نیست، هر حرکتی، یعنی حتی کار کوچکی که در اون نیاز به معرفت و شناخت داری. قبلا اشاره شد که خب شناخت احکام دینی یا اجتهادی است یا تقلیدی، اینا رو توضیح دادیم. اما خود تقلید هم گاهی تقلید ابتدایی است، گاهی استمراری است، یا به تعبیر دیگر بقاء بر تقلید. اینا یک تشابهی داره و یک تفاوتی داره. تشابهش این است که هر دو عمل مستند به فتوای مجتهد جامع الشرایط است. یعنی چه کسی که الان ابتدای تقلید اوست یا نه الان داره به فتوای مجتهد زنده تقلید میکند، یا کسی که باقی بر تقلید میت است، یعنی اون تقلید قبلیش را استمرار داده تا حالا و حالا هم داره چی عمل میکنه به فتوای او.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب اما تفاوتش چیست؟ تفاوتش اینه هست که ما در مسائلی که فقیه و مرجع تقلید ما فتوا داره و از دنیا رفته است، ما میتونیم به استناد فتوای یک مجتهد زنده که اگر اجازه بدهد، یعنی نظر فقیشون این باشد که بقا جایز است یا واجب است، همچنان به فتوای میت عمل کنیم. اما زمانی که ما بر بخوریم به یه سری مسائلی که میت فتوا ندارد، در این صورت حتما باید به فتوای مجتهد زنده عمل کنیم. حال سوال این است که به طور کلی بقاء بر تقلید چه حکمی دارد؟ بقاء بر تقلید به استناد فتوای مجتهد زنده اشکالی نداره، که در حقیقت میشه تقلید از مجتهد حی و زنده، چون این مجتهد زنده است که به من اجازه داده با فتوای اون میت عمل کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اصولا در سرزمین فلسطین عده یهود هم ساکن بودن، عده مسیحی هم ساکن بودن، ولی اکثریت قاطع و مطلق مال مسلمان ها بود، تعداد انگشت شماری بودن. شروع کردن به مهاجرت، به سرعت یهودی ها رو جمع کردن، از همه دنیا تشویقشون کردن برن مهاجرت کنن و شروع کردن به سرمایه گذاری کردن و سرزمین ها رو خریدن. و بعد هم دول ضعیف و نفس خودفروخته اون روز عرب که معمولا زیر بار استعمار انگلیس ها بودن، زیر بار استعمار بیگانگان بودن و آلت دست بودن برای اونا، اینا مثل موم در دست ابرقدرت ها و در دست استعمارگران، اونا هم دارن طرح می ریزن و یهودی ها رو وارد می کنن، سرزمین ها رو می خرن. تا یه وقت اعلان کردن که این سرزمین مال ماست و بنابراین دولت یهود تشکیل شد، دست به جنگ زدن، حمله کردن، هجوم آوردن و مسلمان ها رو از سرزمین فلسطین در طی یک جنگ بسیار ساده با یک خونریزی بدون اون که مقاومتی وسیع انجام بشود، این سرزمین رو از دست مسلمان ها گرفت. ابتدا مقداری از خانه ها و زمین ها رو می خریدن، اما بعد از اون که اعلان دولت یهود کردن و حمله کردن به این ملت، شروع کردن به غارت. بانک ها، تجارت خانه ها، ثروت ها، املاک خانه ها، اساسیه های اینا، وسایل مسلمان ها، همه رو غارت کرد. این مسلمان ها رو با یک کوله پشتی ساده روونه کردن، آواره کردن. بیش از یکی 2 میلیون در ابتدا به تدریج از این ملت فلسطین آواره شهرها و کشورهای اطراف و مجاور شدن و از اون ورم به سرعت بنا کردن از این نقطه، از اون نقطه دنیا یهودی ها رو جمع کردن. و عجیبه، یهودی که از 2000 فرسخ اونورتر میاد و قرنها ساکن امریکا بوده یا ساکن اروپا بوده، وارث و مالک این سرزمین شد. و ملتی که قرنها در اونجا ساکن بوده و حداقل 14 قرن اونجا مسلمان بوده و ساکن بوده، او سرزمین مالش نیست، ولی فرون یهودی مهاجر از فرون گوشه دنیا، یکی زبان اسپانیولی حرف میزنه، یکی فرانسوی حرف میزنه، یکی آلمانی حرف میزنه، یکی با زبان شوروی حرف میزنه، زبانهای مختلف حرف میزنند، یک ملغمه درست کردن، یک کشکول از ملیتهای مختلف و از سرزمینها و زبانهای مختلف و ریختن اون سرزمین.